Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
به نام خدا. سلام، این اپیزود 53 پادکست کتاب جیبیه که در آذر ماه 1400 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و هر بار خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم برای شما تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. عنوان کتاب این هفته هست تاکسیک پرنت یا والدین سمی، نوشته خانم دکتر سوزان فوروارد. با هم بریم و بشنویم خلاصه کتاب والدین سمی. خب بله، راستش بعضی وقتا پدرم منو کتک میزد. البته خب این برای تربیت خودم بود دیگه. اون که دلش نمیخواست من هیچ وقت مسیر خارج بشم. درسته که من ازدواج کردم و تو رابطم با همسرم مشکل دارم، ولی فکر نمیکنم این ربطی به رفتارهای پدرم با من داشته باشه. این حرفای یکی از مراجعان خانم دکتر سوزان فوروارد هست. تو جلسه اول درمان این حرفا رو به خانم فوروارد گفته. یه مرد 38 ساله، یه جراح موفق، و علت مراجعش هم این بوده که زنش بعد از 6 سال زندگی مشترک گذشته از خونه رفته. زنش گفته که به هیچ وجه حاضر نیست باش زندگی کنه مگه اینکه این آدم عصبانیت و پرخاشگریش رو درمان بکنه. آقا البته خودش میدونست که بد اخلاقه، اما باورش نمیشد علت اینکه زنش ولش کرده رفته همین عصبانیتشه. خانم دکتر سوزان فوروارد که یکی از مطرح ترین و موفق ترین روان درمانگرهای دنیاست و بیشتر از 20 سال با مریضای مختلف در ارتباط بود و حاصل تجربیات شده این کتاب، تو مقدمه کتاب والدین سمیش میگه که من از این آقا خواستم که از دوران کودکیش برام بگه. اولش خواست یه خورده چهره درخشانی از پدرش ترسیم کنه، اما من یه خورده سماجت کردم. بالاخره اعتراف کرد که پدرش متخصص قلب بوده، یه آدم سرشناس بوده، اما هفته دو سه بار به بهانه‌های مختلف با کمربند پسرش رو کتک می‌زده. علت تنبیهش هم چیزای بی اهمیت بوده. مثلا نمره کم می‌گرفته تو مدرسه، یا اینکه جواب باباشو می‌داده، یا اینکه کاری که ازش خواسته رو انجام نمی‌داده، اینم کتک مفصلی بهش می‌زده. بعدم البته می‌گفته که پدرم این کارو می‌کرده که من کمتر اشتباه کنم، مدرسه و درس رو جدی‌تر بگیرم. برای این منو می‌زده. نویسنده میگه من بهش برگشتم گفتم مگه نگفتی تو از پدرت وحشت داشتی؟ گفت چرا؟ خیلی، تا سرحد مرگ از بابا میترسیدم. درستش هم همینه دیگه، بچه‌ها بعد از پدر مادرشون حساب ببرن. ازش پرسیدم که تو خودت دوست داری بچه‌ها ازت بترسن؟ یا به خاطر اینکه کتکشون میزنی به پلیس شکایت کنن. تا اینو گفتم دیدم که چشماش شد پر از اشک. برگشت گفت که این نگاه شما مثل یه مشت محکمی بود که خورد تو سرم، من از خواب بیدار کرد، چشمای منو باز کرد. گارد دفاعیشو باز کرد و شروع کرد دست از دفاعی پدرش برداشتن. تو همون جلسه اول فهمید این آتش فشانی که پدرش با کتک زدن تو وجودش را انداخته با هر استرس کوچیکی فوران میکنه. خب سر اولین کسی هم که دم دستش باشه میریزه. یعنی کی؟ بنده خدا همسرش. بالاخره قبول کرد که پدرش بهش بد کرده و نتیجه اون تنبیهات شده خشم و عصبانیت الانش. خانم نویسنده میگه بعد از اون جلسه من با هزاران مرد و زنی کار کردم که رفتارای الانشون به خاطر رفتارای والدین سمیشون تو بچگی بوده. تو همین مثالی که زدیم این آقا مشکل کنترل خشم داشت و باید برای درمانش متوجه میشد که ریشش تو دوران کودکیشه و بعد شروع میکرد به ادامه درمان. به خاطر همینم من این کتابو نوشتم که به شما بگم باید سعی کنیم والدین سمی دیگه ما برای فرزندانمون نباشیم. اگر یه موقع والدین ما در حق ما سمی رفتار کردن، حالا یا خواسته و نخواسته، ما دیگه اینجوری نباشیم. همون اول کتابم هم یه پرسشنامه میاره، میگه اگر شما میخواید بفهمید والدین سمی هستید یا نه از این پرسشنامه استفاده کنید. اگه جواب سوالا یک سومش مثبت بود، یعنی شما متاسفانه والدین سمی هستید. پس هر والدینی سمی نیست، ولی ممکنه والدین ما سمی بوده باشن و یا خود ما الان والدین سمی باشیم و متوجه نشده باشیم. کتابم از دو تا بخش تشکیل شده. بخش اول کتاب درباره اینه که والدین سمی چجوری رفتار میکنن، یا به نوع اقسام والدین سمی کدومه، به کی میگن والدین سمی. بخش دوم درباره اینکه خب حالا با این والدین سمی ما چجوری رفتار کنیم، چجوری سم اونا رو از بدنمون خارج کنیم یا بی اثر کنیم یا کمش کنیم. تمام کوشش نویسندم تو این کتاب طبق گفته‌های خودش اینه که دقت کنیم به عنوان یه والدین بذر عاطفه و محبت رو داریم تو بچه‌هامون می‌کاریم یا بذر ترس و نفرت و گناه. و اگه احتمالاً جزء والدین دسته دوم هستیم، این کتاب به درد من و شما میخوره. میتونه اثر منفی رو که رو اونها ما خواسته و نخواسته میذاریم رو یه قدری خونسا بکنه. اگه این کار رو نکنیم، اون وقت بچه های ما تو مسئله اعتماد به نفس، تو مسئله انتخاب شغل، تو روابطشون با همسر و فرزندانشون مشکل پیدا میکنن. اصلا هدف این کتاب چیه؟ هدف این کتاب تخریب والدین نیست، یه موقع اشتباه برداشت نشه، چون این اسمی خورده سنگینه. خانم فوروارد میخواد به ما بگه هدف من تو این کتاب اینه بهتون کمک کنم علفای هرز رو شناسایی کنید و ریشه کنش کنید. اصلا هدف من نیست شما رو با پدر مادرتون در بندازم، کسانی که عزیزترین کسان ما هستن. پس اشتباه برداشت نشه، تأکید نویسنده رو شخم زدن گذشته این نیست که ما نسبت به پدر مادر تنفر پیدا کنیم، اتفاقا برعکس. تو قسمت دوم کتاب میاد توضیح میده، میگه اتفاقا هدف من اینه که برید به سمت بخشیدن پدر مادرتون. فقط من میخوام یه مقداری چشمای شما رو واقع بینانه باز کنم به مسئله تعلیم و تربیت، که بهتون بگم بعضی وقتا ضربه‌ای که ما تو بزرگسالی میخوریم اینا ریشش تو کودکی ماست. یعنی انقدر خودمون رو سرزنش نکنیم که چرا بعضی از رفتارا رو میکنیم، ریشش مال اون موقع است. خیلی به خودمون سخت نگیریم بابت بعضی از حرکات و سکناتمون. حتی پدر مادرمون هم لازم نیست دیگه اینجا سرزنششون کنیم، چون دیگه کار از کار گذشته، اتفاقی که افتاده. ما این بلا رو سر بچه هامون نیاریم. پدر مادرای ما هم یک کسی مثل بقیه آدمان، یک کسی مثل خود ما هستن، محرومیت کشیدن، کمبود داشتن، شکست خوردن تو زندگی، آسیب دیدن، خواسته و ناخواسته ممکنه آسیب دیده باشن، به ما هم آسیب زده باشن، طبیعیه. مثل اینکه الان من تصادف کردم، به جای اینکه بگردم دنبال مقصر که به من کی زده، اول باید در فکر این باشم خودمو برسونم بیمارستان، دست و پای شکستمو معالجه کنم تا اینکه بخوام مچگیری کنم. اصلا هدف نویسنده تو این کتاب مچگیری نیست. اگر ما پذیرفتیم پدر مادر خواسته و نخواسته در عین تمام زحمات و محبت‌های بی‌دریغشون نسبت به ما یه وقت‌هایی به ما آسیب هم زدن، حالا یا خواسته یا نخواسته، اون وقت میریم دنبال درمانش. اول بدونیم از کجا ضربه خوردیم، از کجا آسیب دیدیم، بعد بریم سراغ درمان. دیگه بریم سراغ بخش اول کتاب، یعنی اقسام والدین سمی. والدین سمی طبق تقسیم بندی کتاب تو 7 قسم تقسیم میشه. ما همه ی 7 قسم رو البته نمیرسیم بگیم، ولی به 2 تاش اشاره میکنیم. اون 7 تا کدوم هاست؟ والدین خداگونه، والدین بیکفایت، والدین سلطه‌جو، والدین معتاد، والدین بدزبان، والدین کتک زن، والدین متجاوز. این 7 قسم از انواع والدین سمی از نگاه نویسنده. بریم سراغ قسمت اول، والدین خداگونه. این حرفای یکی از مراجعان نویسنده است که تو کتاب نقل شده. من همیشه خیال می‌کردم که پدر و مادر بهترین آدما هستن. بنابراین وقتی که پدرم منو با کمربند سیاه و کبود می‌کرد، خیال می‌کردم حتما من خیلی بدم و حتما لایق این کتک هستم. نویسنده میگه بچه‌هایی که به دست پدر مادرشون تنبیه میشن مثل همین مورد، به 2 تا برداشت درباره خودشون میرسن. اول، من بدم، پدر مادرم خوبن. من ضعیفم، اونا قوین. به هر حال تو هر 2 تا صورت این باور تو کودک تقویت میشه که پدر مادرش آدمای کامل و قوی هستن. همین باوره که مانع از این میشه که بچه خیال کنه ممکنه همین پدر و مادر از این قدرتشون سوء استفاده کنن و به اون صدمه بزنن. این باور که پدر مادر مقصر نیستن، پدر مادر بدون عیب و نقصن و مشکلات تماماً از طرف بچه هاست، این باعث میشه بچه خشمشو فرو بخوره، اعتراض به پدر مادر بابت رفتارهای غلطشون نکنه. پس اولین قدم برای رها شدن از دست این نوع والده اینه که این واقعیت تلخ رو قبول کنیم که پدر مادر و من و شما خدا نیستن، بدون اشکال نیستن، اونا هم اشتباه دارن. چیزی که تو این زمینه خیلی با ما کمک میکنه اینه که وقتی این حقیقت تلخ رو قبول کردیم، اینم قبول میکنیم که آدمها به خصوص اگر پدر مادر ما باشن، با تمام اشتباهاتشون بازم دوست داشتنی میتونن باشن، بازم میشه از سر تقصیراتشون گذشت. اما یکی از روش‌های غلطی که بچه‌ها در مقابل پدر مادر به عنوان دیوار دفاعی استفاده می‌کنن که آسیب نبینن، انکاره. یعنی چی؟ یعنی تمام رفتارهای پدر مادر که غلط هست رو هی انکار می‌کنن. هی اونا تکرار می‌کنن رفتار غلطو، هی بچه انکار می‌کنه، توجیه می‌کنه. نه بابا، اونا به این بدی نیستن. نه، اینجوریه که شما میگید نیست. امثال این توجیه ها. این روش از نگاه نویسنده میگه موقتا ممکنه جواب بده، اما بعدن تو مسیر زندگی، تو شغل، تو ازدواج شما رو فلج میکنه، از پا درتون میاره، مثل یه دیگی میمونه که هی درشو محکم کنی هی آتیش زیرشو ببری بالا. نتیجه معلومه دیگه. اضطراب آدم ها دقیقا از همین جا میاد، افسردگی، زخم معده، سردرد. تا یه حدی ما میتونیم روی واقعیت تلخ سرپوش بذاریم، هی انکارش کنیم، اما بالاخره چی؟ واقعیت ولو تلخه باید قبولش کرد. یه سازوکار دفاعی دیگه‌ای که برای رفتار والدین بچه‌ها ازش استفاده میکنن دلیل تراشیه. نمونهش این مورده. یکی از مراجعان نویسنده یه خانم 45 ساله است و از سومین همسرش تازه جدا شده. حالا دلیل مراجعهش چی بوده؟ دختر نوجوونش از بد اخلاقی این مادر به سطوح اومده، تهدیدش هم کرده مادر رو که میذارم از خونه میرم. نویسنده درباره ازدواج‌ها و طلاق‌ها ازش میپرسه و اونم برمیگرده میگه که هر کی وارد زندگی میشه بعد یه مدت منو ول میکنه میره و منم احساس میکنم مردا اصلا یه موجودات پست و نامردن. بعد این مردا رو با پدر رویایی و افسانه‌ایش مقایسه میکنه، میگه پدر من در حد هنرپیشه های هالیوود بود، همه عاشقش میشدن، جذاب، اما مادر بیچارم از اون طرف یه آدم مریض. به خاطر همین همیشه من با بابام میرفتم سینما، پارک. بهترین دوران زندگیم هم همون موقع بود تا اینکه همه چی به هم میریزه. یه روز ناغافل پدر دوست داشتنی و محبوبم غیبش میزنه، دیگه هم ازش خبر نمیشه، نه یاد داشت، نه یه تلفن، هیچی هیچی. من چند سالمه؟ 10 سال. تا یه سال بعد رفتنش تا صدای موتور ماشین میومد میگفتم بابا اومد، الانه که پارک کنه بیاد تو خونه، ولی هیچ وقت دیگه نیومد. خانم فوروارد میگه این خانم متوجه نیست تمام عمرش تو انتظار بازگشت پدر آرمانیش بوده، از پدرش بت ساخته، نمیخواد باور کنه پدرش مسئول و با وجدان نبوده، بیخبر اینا رو ول کرده رفته. هی میخواد رفتارهای باباش رو توجیه کنه، دلیل تراشی کنه. این همون روش غلطیه که گفتیم. به خاطر همین خشمی که تو دلش قایم کرده از پدرش، این خشم رو میاد سر مردای دیگه خالی میکنه، میریزه رو سر اونا. این عصبانیت دائمیش به خاطر اون خشم و نفرت از پدرشه. دائم هم داره از دوتا سازوکار استفاده میکنه که بهش اشاره کردیم، انکار و توجیه و دلیل تراشی. اینجوری داره خودش و این آدم، این خانم سر پا نگه میداره، نه بابای من خداست انگار، بابای من بوته، بابای من چنین و چنانه، اما نمیگه این بابا، همین بابا ولش کرده رفته. تا یادم نرفته این نقل قولو از اون روانشناس ایرانی محبوبم بگم، پدر مادر وقتی پدر و مادر هستن که خوبن، مسئولن، دلسوزن، مهربانند، واقع بینن، اما پدر مادری که این گونه نیستن، این ویژگی ها رو ندارن، چطور اسم پدر مادر میشه روشون گذاشت؟ یکی دیگه از مراجع کننده های خانم فوروارد یه خانم 30 ساله است که نوازنده با استعدادیه ولی با اعتماد به نفس پایین. خودش هم به نویسنده گفته من میدونم آخرش تو موسیقی هیچی نمیشم. وقتی سفره دلشو باز میکنه معلوم میشه که از بچگی کیس زباله خانواده بوده، با هر دلیل کوچیکی باباش شروع میکرده سرزنش کردن. حتی پدر مادرش با هم دعوا میکردن، میگفتن مقصرش تویی، تو باعث شدی ما دوتا بیفتیم به جون هم دیگه. این خانم به نویسنده گفته همین چند شب پیش پدرم برگشت به من گفت که عزیزم قصه نخور، تو سرشکستگی کوچولوی خودمی، سرکوفت، متلک، تو قالب شوخی باعث شده غرور، عزت نفس یا همون اعتماد به نفس تو بچه لگد مال بشه. جالبش هم اینه این خانم با اینکه میدونست پدرش مقصر این از بین رفتن اعتماد به نفسه، اما بعد فوت باباش دائم خودشو داره سرزنش میکنه که آره من با رفتارام بابامو ناراحت میکردم، نتونستم اون موفقیتی که اون میخواست بهش دست پیدا کنم، نتونستم خوشحالش کنم. پدر شد فوق‌العاده، پدر شد خدا، فرزند شد ناخلف و ناساله. چه پدر استثنایی اون بوده و من چه بچه به درد نخوری بودم. خانم فوروارد میگه 5 ماه بعد از فوت این پدر، این خانم با مشاورهایی که بهش داده بودم تونست کم کم اعتماد به نفس نابود شدهش رو بازسازی کنه. تیکه های شکسته شخصیتش رو که نادیده گرفته بود با دست خودش به هم بچسبونه، وصله بزنه، بشه یه آدم جدید. دیگه بریم سراغ نوع دوم از والدین سمی، یعنی والدین بیکفایت. والدین از نگاه نویسنده 5 تا مسئولیت مهم در قبال فرزندانشون دارن. اول، وظیفه دارن نیازهای فیزیکی بچهشون رو برآورده کنن. غذا، لباس، خونه، امنیت. وظیفه دومشون اینه که از خطرها محافظتشون کنن. وظیفه سوم این که نیازهای عاطفی و روانیشون رو برآورده کنن. وظیفه چهارمشون اینه که از آسیب‌های عاطفی حفظشون کنن. وظیفه پنجم اینه که درباره اخلاق و انسانیت بهشون راهبرد ارائه کنن. اما والدین سمی اینجوری نیستن. تو رفع این 5 تا نیاز ضروری سستن. خودشونو مسئول نمیدونن. به اصطلاح نویسنده بیکفایتن. این پدر مادران نه فقط در کنار فرزندانشون نیستن، انتظار دارن بچه‌هاشون خودشون از خودشون مراقبت کنن. اینجایی که پدر مادر وظایف خودشونو چی انداختن رو دوش بچه‌ها، کار خراب شد. نمونهش یه مرد 34 ساله است که صاحب یه فروشگاه لوازم ورزشیه و علت مراجعش به نویسنده کتاب اعتیاد بیش از حدش به کار. همسرش هم از زندگی با این ربات خسته شده، ولش کرده رفته. وقتی از کودکی شروع میکنه تعریف کردن، میگه من از بچگی مجبور بودم کار کنم، خرج خودم و برادرام و حتی مادرم رو بدم. مادرم افسردگی داشت، پدرم دائم سفر میرفت، از مادرم که کلن قطع امید کرده بود. هر موقع میخواست بره میگفت که یادت نره مراقب مادرت باش، برادر رو ساکت نگه دار، مادرت بتونه بخوابه، یه کاری هم کن خوشحالش کنی. بعد میذاش میرفت. خب شما دیگه ببینید کار این بچه چی میشه؟ این پسر بچه کارش میشد دادن صبحانه، نهار، شام به بچه ها و به مادر. نظافت، پخت و پز. چند سالشه؟ 8 سال. خب معلومه این پدر و مادر مسئولیت رو از دوش خودشون برداشتن، انداختن رو دوش بچه بزرگتر. این بزرگترین اشتباهیه که بعضی پدر مادر رو میکنن. اصلا قرار نیست ما بچه ها رو مراقب همدیگه و مسئول همدیگه قرار بدیم. این ضربه بزرگی به اونها میزنه. اینجوری این بچه کودکی دیگه نمیکنه، کودکیش از دست میره، سریع بی موقع تبدیل میشه به بزرگسال، مجبور نقش بزرگسال بازی کنه دیگه. پس اینکه تمایل شدید داره به کار کردن 2 تا دلیل داشت. 1، کار کردن زیاد باعث میشد حس تنهاییش از بین بره. 2، اینکه یاد گرفته بود هر کاری بکنه بازم کمه، کافی نیست. چرا؟ چون با خودشو ثابت کنه که من با لیاقتم، با کفایتم، در صورتی که این نیست. اون داره جور پدر مادر رو میکشه، قرار نیست همچون کاری بکنه، قرار نیست اون رو رفع تکلیف کنه، همه بیفته رو دوش بچه. همه این کارا هم داره میکنه که چی؟ مادر رو خوشحال کنه. جالب اینه که هیچ وقتم مادر خوشحال نبوده ازش. خانم فوروارد میگه بهش گفتم ببین بچه‌هایی که تو کودکیشون نقش پدر و مادر رو به عهده میگیرن، همین نقش رو تو بزرگسالی ادامه میدن و اون وقت اگه تو این زمینه کوتاهی هم کنن دچار احساس گناه، عذاب وجدان میشن. چرا؟ چون نتونستن پدر و مادر رو راضی کنن.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
این آدم عشق و محبت چون ندیده، تبدیل میشه به یه ربات بی احساس که فقط بلده کار کنه، فقط کار بلده انجام بده، هیچی، همین. برای همین هم زن ولش کرده رفته. یه نمونه دیگه از این والدین بی مسئولیت و بی کفایت که بار خودشون رو دوش بچه ها میندازن، یه مراجعه کننده 42 ساله است که شغلش حسابداریه. علت مراجعه این خانم به نویسنده کتاب چیه؟ افسردگی شدید. دوبار ازدواج کرده، هر دوتا ناموفق و دائم هم دنبال آدم های تنبل، بیخاصیت، رزل، عوضی میگرده که باشون رابطه داشته باشه. بعد جالبم اینه هدف از رابطه با اینها اینه که اینا رو درستشون کنه، پول بهشون قرض میده، خونه‌شو به اونا اجاره میده که زندگی کنن توش، کار براشون پیدا میکنه. اما چه فایده؟ هیچ کدومشون نه فقط آدم نشدن، ولش کردن، با خیانت رفتن. شخصیت این خانم یه شخصیت هم وابسته است از دیدگاه نویسنده، یعنی یه کسی که به یه آدم مشکل دار میچسبه، مثلا به یه الکلی یا یه معتاد یا یه بیکار یا یه تنبل، میخواد به خیال خودش ناجی این آدم باشه. نه فقط ناجی نمیشه، خودشم غرق میشه، خودشم میشه قربونی. نتیجه میشه چی؟ افسردگی. وقتی نویسنده پای صحبت این خانم نشست، دید که میگه بابا ما یه خانواده عجیب غریبی داشتیم. بابام آرشیتکت بود، اما تو خونه یه آدم کاملا از کار افتاده و ضعیف. مثلا هر وقت برادران با هم دعوا میکردن، میرفت تو اتاق میشست گریه میکرد، این بچه کوچولو. مادرم به جان که بیاد پدر رو آروم کنه، میرفت تو وان همون دراز میکشتی ریلکس میکرد. خب نتیجه چی میشه؟ وظیفه آروم کردن پدر به عهده کی میفته؟ دختر خونه، دختر بابایی. اینو میگن شخصیت هم وابسته. این خانم اول از همه باید قبول کنه که اون شده ناجی و حامی پدرش، که این درست نبوده، چون داشته جور مادره رو میکشیده، شده بوده مادر پدرش. حتی کار این دختر 13 ساله به جایی میکشه که روی تیک کاغذ مینویسه خونه ما دیوونه خونه است. مادره اینو پیدا میکنه، اصلا به روی مبارک نمیاره. این بیمهری از طرف پدر و مادر باعث میشه این بچه، این دختر بره عاطفه و محبت رو از مردای دیگه گدایی کنه، به اصطلاح بهشون باج بده که با این خوب باشن، مهربون باشن، دسته دیگه هیچ کس هم اینجوری باش نبوده، کلفتیشون رو حاضر بوده بکنه و در عوض اونا سوء استفاده کنن به خاطر محبت، گدای محبت شده. خب تا حالا درباره پدر مادری صحبت کردیم که با اینکه تو خونه هستن فرزندانشون رو نادیده میگیرن، اما باید دقت کنیم پدر و مادرایی هم هستن که خونه و خانواده رو ترک میکنن و اینا هم یه مشکلات دیگه ای رو با بیمسئولیتیشون رو دوش بچه هاشون میذارن. نمونهش یه پسر 22 ساله است که خانم فوروارد تو بیمارستان باش ملاقات میکنه. این جوان تو گروه ترک اعتیاد جوانا شرکت کرده. یه پسر باهوش، خوشبیان، اما اعتماد به نفس پایین، بیقرار، عصبی. وقتی پای صحبتای این جوان میشینه نویسنده، برمیگرده میگه که من همیشه از مدرسه تنفر داشتم. کار دیگه هم بلد نبودم. تو 16 سالگی بود که رفتم تو ارتش. همونجا گرفتار مواد شدم. وقتی 8 سالم بود، پدر مادر از هم جدا شدن. مادرم که از این جدایی کمرش شکست، ولی من رابطم با بابام خیلی خوب بود. با هم میرفتیم استادیوم فوتبال تماشا میکردیم یا پای تلویزیون با هم فوتبال میدیدیم، میگفتیم، میخندیدیم. انقدر من به پدرم وابسته شده بودم که باز این اشتباه است. ارتباط بیش از حد فرزند، مخصوصا دختر با پدر و پسر با مادر، که این اشتباه است. میگه از این رفتنش انقدر ناراحت شدم که به اندازه یه دریا اشک ریختم. اما به خاطر چی سر حال موندم، زنده موندم؟ پدرم قول داده بود که بهمون سر میزنه. اولش یک شنبه ها میومد، کم کم شد ماهی یه بار، بعد سالی یه بار، تا اینکه دیگه نیومد که نیومد. ما هم دیگه ندیدیمش. بعدن هم فهمیدیم که با یکی ازدواج کرده. 3 بچه هم از اون زن داره. 15 سالم که بود رفتم دیدنش، اما فهمیدم چه اشتباهی کردم اومدم خونش. اصلا احساس اضافی بودن و مزاحم بودن تو خونه ای میکردم. شده بود با من غریبه، تمام فکر و ذکر شده بود اون زن و بچه جدید. الان که 7 از اون زمان میگذره، شدم 22 ساله، تمام فکر و ذکرم دیدن یه بار دیگه پدرمه. دوست ندارم حتی بدون من معتاد شدم اینجا تو بیمارستانم. ببینید، ترک این بچه تو 8 سالگی که بدترین سن جدایی است برای فرزندان، به این بچه چه ضربه ای رو زده. علت این اعتیاد و حتی خشم این بچه هم به خاطر همینه که پدر خونه رو ترک کرده. بیمسئولیتی، قطع ارتباط و محبت نکردن به این پسر باعث شده سر از بیمارستان در بیاره. خانم فوروارد به والدین توصیه میکنه، میگه ببینید بعد از طلاق زن و شوهر باید بدونن از هم جدا میشن، ولی از بچه ها نه. نباید ارتباطشون رو با بچه ها قطع کنن. به تعبیر ایشون طلاق نامه مدرک سرباز زدن از وظایف پدر مادری که نیست که. بعد از طلاق هم اونا به پدر مادر نیاز دارن، بهشون وابستن، ولو اینکه پدر مادر از هم جدا شدن، ولی بچه ها به اینا نیاز دارن. این پدر مادرها اگه دقت کنن میبینن با طلاقشون رو تن بچه‌هاشون سم میریزن. این سم از اون کتک زدن و تنبیه کردن تو خونه به مراتب بدتره ها، صدمه‌هاش به مراتب موندگارتره ها. پس تا حالا دو نوع از والدین سمی رو گفتیم، دیگه اون پنج نوع دیگر رو میتونید به کتاب مراجعه کنید که حتما توصیه میکنم این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید و اون والدین دیگر رو هم باشون آشنا بشید که یه موقع ما جز به اون والدین سمی حداقل نباشیم. اما بریم سراغ بخش دوم کتاب که خب حالا با این والدین سمی چجوری باید رفتار کنیم، باشون چیکار کنیم. کتاب میگه که اولین قدم برای مواجهه با والدین سمی به نظر شما چیه؟ یعنی کسی که بهتون آسیب زده باش چی کار میکنید؟ مخصوصا اگه دقت کنید پدر مادره ها، آدم عادی نیست. جواب نویسنده خیلی واضح و شفاف اینه که ببخشیدشون، ولی میدونم این کار ساده نیست، عادی نیست، چون اصلا بخشیدن یه کار ارادی نیست که، یه کار غیر ارادیه، یعنی باید خود به خود اتفاق بیفته. صحبت در مورد این که یه نفر اومد یه لگدی به ما زد بعد عذرخواهی هم نکرد رفت نیست که بگیم حالا میبخشم یا نمیبخشم. صحبت از کساییه که سالها به ما آسیب زدن، حال آیندمونو فلج کردن. بخشیدنم باید واقعی باشه، اینکه لفظی بگیم بخشیدم ولی تو دلمون نه، این فایده نداره. زمان میبره بخشیدن، ولی دنبال این باشیم چون خودمون راحت میشیم. مخصوصا کار اون موقعی سخت‌تر میشه که اونا از ما معذرت‌خواهی هم نکنن. این بخشیدن سخت‌تر میشه. بدتر این که از خودشون هی دفاع هم بکنن یا تمام تقصیرها بندازن گردن ما. نکته مهمی که نویسنده به ما یادآوری میکنه اینه که اگر بیای از پدر مادرت کینه به دل بگیری، اگر شروع کنی خودخوری کردن، فقط به دست و پات قل و زنجیر زدی که هیچ وقت هم نمیتونی ازش خلاص بشی. پس بیا این کینه رو بذار کنار، خودخوری رو بذار کنار، قل و زنجیر از دستت باز کن، راحت میشی. بیا ببخش، یعنی به گذشته دیگه نگاه نکن. خیلی خیلی کار سختیه، ولی اگه موفق بشی والدین خطاکارتو ببخشی، اون وقت به آرامش میرسی. اصلا این تنها راه حل برات. خانم فوروارد میگه من بررسی کردم، اونم به صورت عمیق و طولانی رو بحث همین بخشش. در نهایت درباره بخشش به این نتیجه رسیدم که بخشش دو تا بند داره. یک، از خیر انتقام و تلافی فرد خطاکار باید صرف نظر کنیم، دنبال انتقام و تلافی نباشیم. بند دومش اینه که فرد خاطی رو از گناهاش مبرا کنیم. یعنی چی؟ یعنی پدر مادر سمی شما هر کاری هم که کرده ولی مبراش کنید، بگید من گذشتم ازش، تقصیر دیگه متوجهش نیست، اونم نادون بود، اونم نمیدونست، اونم مشکلات داشت، اونم گرفتاریا داشت. پس کار ساده ای نیست، ولی تنها راه حله. لذا توصیه نویسنده به پدر مادرها اینه که کارو برای بخشیدن بچه هاتون سخت نکنید، بذارید اونا راحت تر شما رو ببخشن. چجوری؟ تلاش کنیم که تسکین بدیم دردهای فرزندان آسیب دیدمون رو. پس اولا ما زودتر از اونها عذرخواهی کنیم. بله پسرم، دخترم، من اشتباه کردم، اشتباهاتی دارم، میپذیرم، ازت میخوام منو ببخشی. تمام. و این دردشون رو آروم میکنه، تسکین میده، اونا راه براشون هموار میشه که ما رو ببخشن. اما اگه بیایم رفتارهای غلطمون رو توجیه کنیم یا انکار کنیم، زیر بار نریم، خب طبیعیه که بچه‌هامون اون وقت سخت‌تر ما رو میبخشن. اما اگه بغلش کردی، به درد دلش گوش دادی، پشیمون شدی صادقانه از رفتار غلط گذشتت، وضعیت خیلی عوض میشه، مسیر بخشیدن هموارتر میشه. همه والدین باید این کارو بکنن. نوعاً ماها اشکال داریم تو رفتار با فرزندانمون، اینو اعتراف کنیم، اینو بیان کنیم، هیچ اشکالی نداره، هیچ از جایگاه ما کم نمیکنه، ما رو در نزد اونا عزیزتر میکنه. کیه که واقعا اشتباه نداشته باشه؟ مسئولیت کارامونو گردن بگیریم، از بچه هامون طلب حلالیت بکنیم، سعی کنیم گذشترم جبران کنیم و بگیم برای آیندت هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. اگه این کارا رو نکنیم چی میشه؟ میشه قطع ارتباط با فرزندان، در حالی که اونا دلچرکین از ما هن و خشمگین، ما رو رها میکنن میرن. خب خود ما بیشتر اذیت میشیم به عنوان والدین. یکی دیگر راه حل هایی که برای مواجهه با این والدین پیشنهاد میکنه اینه که وابستگی بیش از حد به پدر مادر باید قطع بشه. دقت کنید، بیش از حد وابستگی، یعنی کار نرسه به love hate relation، عشق و تنفر پیش نیاد. خب ما میدونیم دیگه بین والدین و فرزند یک پیوند غریزی محکم برقراره دیگه. حتی اگر بچه‌ها تو اون خونه نباشن و بزرگسال هم شده باشن، تشکیل خانواده هم داشته باشن، همچنان وابستگی رو دارن به پدر و مادر. اما این وابستگی و مهرطلبی دقت کنیم بیش از حدش خوب نیست. در حد مناسبش برای خانواده سالم ضروری، مقبول، درست. اما بحث تو شدت و میزانشه. وابستگی بیش از حد بچه ها رو از پا در میاره. اگر ما به تعبیر نویسنده بند ناف روانی و عاطفی و احساسیمون رو با بچه ها قطع نکنیم و همچنان وصل باقی بمونه، به اینا آسیب داریم میزنیم. بچه وقتی از شکم مادر میخواد بیاد بیرون، نافش رو میبرن، ولی بعضیا بزرگ شدن ناف روانیشون همچنان با پدر مادر وصله، به مادر یا به پدر وصله، بریده نشده. خب این بعدن تو ادامه تحصیل، تو پیدا کردن شغل، تو ازدواج، حتی مستقل شدنش دچار مشکل میشه. حالا اگه بخوایم این وابستگی منفی رو یه خورده بیشتر توضیح بدیم، باید بگیم که میشه گفت تو دو تا نوع کلی این وابستگی منفی وجود داره. نوع اول، بچه‌هایی هستن که دائم میخوان پدر مادر از خودشون راضی و خوشنود نگه دارن و این شادی و خوشحالیه بهشون حس آرامش میده. این یه نوع. نوع دوم، اون فرزندایی هم که به خاطر امر و نهی والدین و انتظارات بالای اونا بیش از حد بهشون وابسته شدن. میگه اگر پدر مادر ما حرفشون رو گوش نکنم، قهر میکنن با من، آقم میکنن. اینا تحمل گله و شکایت، گریه زاری پدر مادر رو ندارن، بنابراین شروع میکنن دائم اطاعت کردن. خب حرف شنوی و اطاعت از پدر مادر چیز بدی نیست، به صلاح ما خیلی وقت هست، اما نباید جلوی استقلال ما رو بگیره. شگردی که والدین سمی تو این زمینه استفاده میکنن، مستقیم و غیر مستقیم تمام تلاششون رو میکنن این بند ناف روانی پاره نشه. آها، اینجوری میخوان کاری کنن تا آخر شما بهشون آویزون باشید. پدر مادر، اگه داریم این کارو انجام میدیم، غلطه، اشتباهه. آویزون نکنیم بچه هامونو به خودمون. مثال کتاب تو این زمینه اینه. میگه شما تو دانشگاه رشته وکالت قبول شدید، رفتید اصلا وارد این رشته هم شدید، اما پدر مادر چی میخواستن؟ رشته پزشکی. قصدشون چی بوده؟ قصدشون هم نبوده منو آزار بدن، دوست داشتن دنبال این علاقه من برم، اما من علاقه به این رشته پزشکی ندارم. شما به خاطر تصمیمی که گرفتید بگید مقصرید یا مقصر نیستید؟ نیستید، چون علاقتون رو دنبال کردید. ولی پدر مادر ناراحت شدن. ما مسئول ناراحتی پدر مادر به خاطر این انتخاب رشته هستیم یا نیستیم؟ نویسنده میگه نیستید. این یه توقع غیر منطقی و بیجایی که اونا از شما دارن. حالا اگه جوگیر شدید، با نظر اونا گفتید من نمیتونم با نظر اونا مخالفت کنم، هم به خودتون جفا کردید هم به اونا. چرا؟ چون بدونید بعد از اونم اونا از شما راضی و خوشحال نخواهند بود و همچنان خشمگین و عصبانی باقی میمونن، چون بند روانیه رو نمیخواند دست بدن. شگرد اونهاست که شما رو تو دست خودشون نگه دارن با این اهرم. نکته تو اینه، اگه شما اومدید بیشتر تصمیماتتون رو بر اساس رضایت و تایید اونا گرفتید، مثل راننده‌ای میمونه که فرمون رو داده دست یه نفر دیگه. خب مگه میشه اصلا اینجوری زندگی کرد؟ اصلا ما محبت و به نوعی حرمت گذاشتن با پدر مادر رو با اطاعت 100% از اونا اشتباه گرفتیم. فکر کردیم که حرمت گذاشتن و محبت کردن یعنی هر چی اونا میگن 0-100 بگیم چشم. البته اونایی که درسته، صحیح، واقعیه که هیچ. اما اونایی که مخالف نظر ما هست یا با واقعیت تغایر داره که قرار نیست ما اونا رو بپذیریم. پس این وابستگی به پدر مادر نباید مانع استقلال ما و خودکفایی ما بشه. نمونهش یه خانم میان ساله که کارش طراحی داخلیه. یه فهرستی که خانم نویسنده ارائه کرده برای اونایی که والدین وابسته دارن، اون فهرست خونده بعد متوجه شده که تو 52 سالگی هنوز از جهت عاطفی به پدر مادر وابسته است، یعنی بچه کوچولو مونده. چرا؟ حالا تو کودکیش، تو نوجوانیش دائم پدرش اینو تحقیر میکرده، بنابراین بزرگسال هم شده، دوبار ازدواج کرده، یه پسر بزرگ داره، اما کنترلش دست پدر مادره. مثل کنترل تلویزیون از دور اینو کنترلش میکنن، هر کانالی هم بخوان عوض میکنن. باورتون میشه؟ خانم فوروارد میگه به این مراجعه کننده برگشتم گفتم که ببین، باور کن که اگر بخوای میتونی تغییر پیدا کنی، اما باید بری به سمت استقلال، باید از شر تارای عنکبوت خلاص بشی، استقلال عاطفی پیدا کنی. من نمیگم پدر مادرتو بذار کنار، اما این بند ناف روانیو ببر. شما میتونید بخشی از یه خانواده باشید و در این حال آدم مستقلی باشید. ما باید یاد بگیریم بچه‌هامون مستقل باشن و خودمون مستقل باشیم و در این رعایت خط و مرزهای حرمت به پدر و مادر، اما خودکفا باشیم، روپای خودمون بیستیم. قرار نیست تا آخر ما رو تاتی تاتی کنن. پدر مادری که داره اینجوری با بچه‌هاش رفتار میکنه فکر میکنه داره خدمت به اونها میکنه، اما بزرگترین ضربه رو میزنه. قدم مهم بعدی که باید در ارتباط با والدین سمی بردارید اینه که با اونها باید مواجه بشید، باید با این پدر مادر صحبت کنید اگه باهاش مشکل دارید یا فکر میکنید به شما ضربه و آسیبی زده. از نگاه کتاب متمدنانه ترین راه برای حل این مشکل گفتگوه. شاید هم بعد از گفتگو اتفاق خاصی نیفته، اما زهر و سم اختلاف با پدر مادر تخلیه میشه. تو گفتگو هم اگه خواستید انجام بدید، باید کامل و جامع انتظاراتتون به پدر مادرتون بگید. بگید دوست دارم از این بعد با من اینجوری رفتار کنی، مثلا مثل بچه‌ها با من رفتار نکنی، استقلال منو به رسمیت بشناسی. هدفتون هم از گفتگو با پدر مادر تلافی نباید باشه، بگید گذشته رو میخوام الان سرش تلافی کنم. تنبیه قرار نیست بکنیم اونها رو، تحقیر بکنیم، تخلیه خشمت تو بکنیم یا امتیاز ازشون بگیریم، اصلا و ابدا. هدف اینه که این ترس ارتباط به پدر و مادر رو از بین ببریم، واقعیت و شست رفته باشون در میون بذاریم و بگیم از این بعد دوست داریم با ما چگونه رفتار بکنن. از نگاه این کتاب خیلی از مردم، حتی بعضی از روانشناسای مطرح، اصلا به گفتگو اعتقاد ندارن. میگن یعنی چی شما شخ میخوای بزنی گذشته رو؟ دردی رو دوا نمیکنه، بدتر کدورت، نفرت، خشم میاره. اما خانم سوزان فوروارد میگه که به اعتقاد من که الان دارم 20 ساله تو کار درمان هستم با مراجعانم، به نظر من این یه قدم مهم و اساسیه. درسته ممکنه والدین انکار کنن گذشته رو، یا بگن نه من یادم نمیاد، یا شما رو سرزنش کنن یا دستتون عصبانی بشن، اما مهم نیست. مهم اینه که شما یه بارم که شده مستقیم و رو در رو درباره رنجها و دردهای گذشته باهاشون صحبت کنید. به اعتقاد نویسنده این کتاب این کار جواب میده و یکی از بهترین روش‌های درمانه. اینجوری هم به ترسمون غلبه می‌کنیم، هم بار خشم رو می‌ذاریم زمین. یه راه دیگه هم اینه که این گفتگو رو به صورت نامه انجام بدیم. برای اونایی که سخت رو در رو بخوان بشن میگه نامه خیلی خوبه. تلفنی هم ولی این کارو نکنید. چرا؟ چون ممکنه هر لحظه تلفن رو شما قطع کنن، حرفتون نصف کاره بمونه، بدتر سوء تفاهم بشه. پس یا برید ببینیدشون یا براشون بنویسید. و نویسنده شاهد بوده که تو بیشتر از 90% موارد، حتی بعد از یه رودررویی سخت و سنگین، میگه دیدم دوباره رابطه ها خوب شده، نتایج خوب به دست اومده، رابطه فرزند و والدین شکل گرفته دوباره از اول. البته تو این مسئله باید ما سن و سال و شرایط و نوع شخصیت والدین رو در نظر بگیریم. اگه والدین سال خوردن، حرفا رو باید سربسته تر، آروم تر، به صورت درد و دل زد و منتظر باشیم ببینیم عکس العملشون چیه، استقبال میکنن، جبهه میگیرن، اینا رو دقت بکنیم. به هر حال به هیچ عنوان نباید وارد چالش با والدین و پدر مادر شد. جالب اینه، توصیه کتاب اینه که حتی اگه والدینتون فوت کردن، برید سر مزارشون و ناگفته ها رو به اونها بگید، اینجوری سبک میشید. یا حتی جلو عکس اونها درد دل کنید، اینجوری خشم و نفرت رو میریزید بیرون، سبک میشید. نویسنده میگه من بر اساس تجربه هام دارم اینو میگم، تا به حال معدود والدین و فرزندانی رو دیدم که برای همیشه از هم بریده باشن. اکثر موارد اینو به هم بر میگردن، حتی اگه بدترین والدین باشن. آخرین نکته ای هم که کتاب بیان میکنه اینه که به این 4 تا مطلب مهم دقت کنید. اول، خیال نکنیم که اگه سعی کنیم پدر مادر رو تغییر بدیم موفق میشیم. نه، این کار ما نیست. قرار نیست ما اونها رو تغییر بدیم. ما باید خودمون رو تغییر بدیم. دوم، این فکر رو از ذهنمون بیرون کنیم که چیکار کنم تا بالاخره اونا منو دوست داشته باشن. اگه منو دوست ندارن، به زور نمیشه کاری کنیم که اونا ما رو دوست داشته باشن. یعنی یه کاری کنیم که از ما خوششون بیاد. سومی که تو برخورد با اونا زیاد نباید حساس و شکننده باشیم، زود عصبانی بشیم، از کوره در بریم، ناراحت بشیم. چهارم هم این که از این خیال دست برداریم که بالاخره یه روزی اونا عاشق ما میشن. اینم باز اشتباه است. اگر عاشق ما هستن که هستن، اگر نیستن، تلاش بی خودی تو این زمینه شاید فایده‌ای نداشته باشه. حرف آخر نویسنده اینه که والدین معمولاً عمدن قصد آزار بچه‌هاشون رو ندارن، مگر یه پدر مادری دیگه مریض باشه. بلکه اینا خودشون به نوعی قربونی تربیت ناسالم بودن و بنابراین سعی کنیم زیاد بهشون سخت نگیریم. سعی کنیم دوستشون داشته باشیم و باهاشون مهربون باشیم. چیزی رو که شنیدید خلاصه کتاب والدین سمی بود، نوشته سوزان فوروارد. از همه شمایی که ما رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید و از ما حمایت میکنید تشکر میکنم. روز و روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.